له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
صبح همه شما دوستان عزیزم به خوبی و سلامتی و سرشار از لحظه های ناب باشه و نگاه خداوند امیدوارم که همراه لحظه های شما دوستان عزیزم باشه و سلامتی و تندرستی برای یکایک که شما دوستان عزیزم آرزو میکنم به ساعت 7:42 رسیدیم و میخواییم تقدیم حضور شما بکنیم نمایش افسون افسانه رو به اتفاق همین نمایش رو تقدیم شما خواهیم کرد به مدت 37 دقیقه
زندگی رنگی از یک فسانه است، گاه شیرین، گاه غم‌انگیز. در دل هر فسانه پیامی است، گاه افسونگر، گاه دل‌انگیز. افسون افسانه
به نام خدا. سلام. افسانه که در زبان پارسی میانه به آن افسان می گفتن به معنای داستانی خیالی است که ساری و رایج بوده باشد و احیاناً راست پنداشته بشود یا زمانی راست پنداشته شده باشد. این داستان ها ممکن است درباره یک واقعیت یا یک شخص و مکان واقعی باشند. افسانه ها معمولاً دارای درس های اخلاقی هستند. یکی از این افسانه ها ادهم کفش دوز می باشد که جزو یکی از هزاران افسانه خطه خراسان است. با هم بشنویم این افسانه.
Thank you.
یکی بود یکی نبود. زیر این گنبد نیلی غیر از خدا هیچ کس نبود. در اون دور دورا یک گوشه ای از زمین خدا پادشاهی بود که با عدل و داد حکومت می کرد. پادشاه گفته بود هیچ کس توی شب کار نکنه و اگه خواست کار کنه بیاد اجرتشو از خود پادشاه بگیره. روز جمعه هم همینطور. مردم باید دکانها رو میبستن و هیچ کس تو بازار نمیموند که تا وقتی حرم پادشاه میخواست از اونجا رد بشه و بره هواخوری، لب رودخونه کسی روی اونا رو نبینه. از قضا یکی از این روزها ادهم پینه‌دوز که هنوز تو 50 سالگی داماد نشده بود و سربند این داماد نشدن نه خونه ای داشت و نه روزگاری و دکانش هم خونش بود و هم محل کارش، برای اینکه کمتر احساس تنهایی کنه در دکانش رو باز کرد و شروع کرد به میخوبیدن به عروسیای بنده خدایی. ادهم فکر میکرد تا قبل از اینکه حرم پادشاه بخواد برسه این یه جفت کفش رو تعمیر میکنه و در دکانش رو میبند. اما اون خبر نداشت که پادشاه تصمیم گرفته امروز حرمشو زودتر ببره لب رودخونه. ادهم تو همین شیشو بش میخ زدن و آواز خوندن با صدای زمختش بود که یکی از دوستانش سراسیمه سر رسید.
زده به سر روز جمعه. ادهم چی کار میکنی؟ جمع کن بریز تو که حرم پادشاه داره میاد این وقت.
فرد سرم نداره حشمت که امروز اصلا حوصله ندارم. حرم پادشاه این وقت روز؟
به خدا دروغ نمیگم. خوب گوش کن، صدای سوم اسباشون داره میاد. گوش کن.
اینجا چی کار میکنن؟ الان که وقت اومدنشون نبود.
پادشاه دوست داشته الان بیاد. به من و تو چه؟ زود باش جمع کن تا سرت نرفته بالای دار. جمع کن.
اجازه میدهد خدا رو دادم برسه؟ چی کن بکنش با کمک کن؟
باشه زود بگیر یا بگیر این جول پرست زمان در رفته تا تو منم در ببنده.
یخو ببندش کن. ای وای
چی شد؟
اینجا پاپوش این بیرون آویزان جا مونده. پادشاه ببینه میفهمه حوشم امروز بازوره. بس پخش شدم حشمت. برمارش کنم.
کن ببینم بابا کجا.
باید بیارمش دیگه.
اونو ببینه درمونی هست ولی تو رو ببینه نه.
برو اون بر ببینم.
بابا داری چه غلطی میکنی؟
جانم روزی سراف نگاه میکنم ببینم چشم پادشاه بکنم.
دید زبونت به کامل خوب شد. حرف بزن ببینم. اتم
بابا تو هم من
هیچی فقط مونده بود لال گونی بگیری. برون که هم ببینم بری چی میکنی کنی کنی کنار. من که چیزی جز گرد و خاک و سرست نمیبینم. آخی دیدی که به این روز افتاد یهان اتم چی شد نمیدی تو این رو بیر. اتم
من متوجه شده. بله، ادهم کمرو و خجالتی از سوراخ کلید چشمش به دختر پادشاه افتاده بود و بعد سالها یکه و یالغوز موندن یک دل نه صد دل دلباخته اون شده بود. اونم کی؟ یک تا فرزند پادشاه. اما از بد روزگار یا شایدم کسی چه میدونه از خوب روزگار، اون روز وقتی اهل حرم پادشاه لب رودخونه مشغول خوشگذرونی بودن اتفاقی افتاد که سرنوشت ادهمو زیر و رو کرد.
خداوندا بگفتم سود و سرماست، بگیر این لاله را و خانه ای. گرفتی لاله را و خانه ای نیست. بگفتم لانه بگرفتی هیزو میده.
گرفتی
جای اینجا نشستن و کف گفتن و زاغ اهل حرم پادشاه و چوب زدن. بلند شو برو امامزاده دعا کن خدا بهت یه عقلی بده. آخه آدم دلشو میسپاره دست از ما بهترون، اونم همچی که را بیفته زاغ حرمشو چوب بزنه، میدونی بفهمن سرمون به باد میره.
یه بار بره خلاص بشن. آخه اینم شد بخت و اقبال. خدایا خدایا گفتم سر سامونم بده، اما ندیگه اینطوری. عقل باید دلم برای دختر پادشاه بده.
آخه کتابی ها نیست.
خدا من گفتم سوز و سرما.
باز سوز و سرما و اینا رو راه انداخت. پاچو را بیا ببینم. پاچو نگاه کن، قلچم آقای پادشاه را افتادن این مرام برای دید زدن.
جایی نرفا یک کاری کن، کمکم کن، من دیگه نمیتونم بدون اون زندگی کنم.
با این لقمه گندهی که تو برداشتی هزار نفر از اهل شهر آبادی هم جمعشن، کاری از دستشون بر نمیاد. پاچو بی خود خم برک نزن، فکر این دختران هم از سرت بیرون کن.
شنیدی؟ شنیدی؟
سبایی دختر پادشاهه.
گفت دلم انگار درد داره بیچاره.
بابا بگی بشین تا یکی دیده ندیدتمون. بگه به من و تو چه؟ مگه ما طبیبیم؟ ببین هزار نفر ریختن دورش، مادرش هم هست.
ولی حکیم میخواست.
ساکت.
حکیم کاموزه پیش زد به دل کوه برای پیدا کردن علف های گیاهی.
خب یه حکیم دیگر از این آبادی و شهر دیگر چه کار می کنم؟ زود باشید دخترم دارم از دست می رود.
چه شد
دخترم؟ آره بچین
چه شد عزیزای را؟ کسی کاری کنم؟ صدای قلبشم نمی شد آبا.
شنیدی؟ ای وای به روزم شد، اجمت وای به روزم شد.
شاید نجاتی باشه. حدیب دیه بالا هم
حدیب ما رفته
هست. بپرسید پیزمنش دیگوی
بله، به این گونه ادهم کفش دوز هنوز طعم دلبستگی رو نچشیده، معشوقش رو از دست داد. ساعتی بعد پادشاه برای اینکه جنازه تا فردا روی زمین نمونه دستور داد تا هر چه زودتر اونو به مقبره ببرن. همچنین پادشاه دستور داد تا طبق رسوم سلطانی آن روزگار 40 قاری قرآن همه شب رو در مقبره بمونن و برای دخترش قرآن بخونن تا صبح، و بعد از طلوع آفتاب گورکن و زنش جنازه رو به خاک بسپرن تا وقتی شاه بالا سر قبر میرسه همه یه کارها تموم شده باشه. اما بیخبر از این که اتم برای ودا با کسی که با یک نگاه دلشو برده بود بخشی از پسندازشو برداشته و راهی مقبره شده تا با دادن یک اشرفی به هر قاری اونا رو بفرسته برن و خودش بتونه تا صبح برای اون قرآن بخونه و گوشه ای از عشقشو نثار دختر پادشاه کنه. قاری ها هم وقتی دیدن اتم میخواد ثواب این قرائت رو یک جا نصیب خودش کنه، اشرفی ها رو گرفتن و رفتن. بعد از رفتن اونها اتم پشت در مقبره شروع به خوندن یاسین کرد. از طرف دیگه زن حکیم آبادی بالا که بعد از مرگ دختر پادشاه رسیده بود و سرگردون به دنبال جایی برای خواب میگشت، چشمش به نور اندکی افتاد که از داخل و بیرون مقبره بخشی از قبرستون رو روشن کرده بود. اون فهمید که طبق رسوم باید قاریا اونجا باشن. زن حکیم که حسابی خوشحال شده بود و فکر کرد کنار قاریا میتونه شب و به صبح برسونه و چرتی بزنه، راهشو به سمت مقبره کج کرد.
خدا که من فکر
فکر کردم اینجا باید 40 تا غاری باشه مادر، پس بقیه کجا؟
بسم الله بسم الله. تو دیگه کی هستی؟
نترس مادر، من زن حکیم بخت برگشته ده بالام، فرستاده بودن پیم برای درمون درد دختر پادشاه، اما وقتی رسیدم امر بهشون مشتبه شده بود مرده و اونو فرستاده بودن اینجا. خودشون هم مشغول کارهای مراسم کفن و دفن شده بودن. هی از بس از آدار بودن دیگه نه کسی منو دید نه صدامو شنید. منم دیدم تو این گیر و دار درست نیست بشم خاله رو تب خال، به خاطر همین راه همو کچ کردم برم که نور رو اینجا دیدم. گفتم شاید بشه اینجا پیش قاریا شب و صبح کنم و بعد برم. پیرزنم دیگه، میترسم شبیه تنها بزنم به جاده. خوب گرگی چیزی
اینجا در جوار مرده که جای خواب نیست پیرزن. برو برو بذار منم قرآنم رو بخونم.
پس بقیه قاریا کجا؟
والا من خواستم ثواب این کار رو تنها ببرم، برای همین همه رو فرستادم رفتم.
حالا چه بلایی سرش اومده؟
نمیدون، دلبرکم یه هوی گفت آخ دلم آخ دلم، بعد مرد.
هی پس دلداده دختر پادشاهی پسرم، به خاطر همینم میخوای ثواب قرآن خوندنشو تنها تنها ببری؟
دیگه چه فرقی میکنه؟
خیلی خوب همینجا بمون تا من برم ماینش کنم ببینم چی به روزش اومده.
ماینه ی مرده که دیگه فایده ای نداره مادر جان.
من طبیبم، شاید کاری از دستم بر اومد.
نمیشنوی میگویم اون مرده است.
آدم داشتیم همه گفتن مرده، اما طبیبی که شوهر خودم باشه نجاتش داد. ماینش که ضرر نداره.
تو دیوانه ای
پیر... بشین تا بیان.
تو دیوانه ای پیر زن، بذار مرده توی گورش آرامش داشته باشه.
نبزش کند میزنه. همه میزنه.
این که میگی یعنی چه؟
نبز چیزی شبیه قلبه، اما صداش هم مچه دست در میاد. دارم میشنومش، پت پت میکنه.
حالا این که میگی یعنی چی؟
یعنی زنده است دیگه احمق جان.
استغفر الله، مرده زنده است؟
اصلا نه مرده که زنده شده باشه.
کی؟
بگم اونم نظرت به دل دختر پادشاه کارساز افتاده ها مادر.
وا حیرتا، به حق چیزایی ندیده و نشنیده.
جای این حرفا کیف منو هل بده تو مقبره تا برش دارم.
کیف میخوای چیکار؟
مردو چه به عادت فضولی؟ کاری که گفتم بکن.
باشه بیا بزش.
بارکلا خوبه. سوزنم رو کجا گذاشتم؟
داری چی کار میکنی حکیم؟ سوزن برای چه؟
باز فسولی کردی؟
سوزن بهش نزنی دردش میاد.
نه خیر نمیاد، تو آخه باریکلا ماشالله بفرمایید، اینم دلبرکتون سالم و زنده شد
مرده زنده شد. کاش مردم بودن و این لحظه رو میدیدن، این خبر خوش رو میشنیدن. مرده زنده شد.
گفتم که نه مرده بود تا بخواد زنده بشه، از اول هم
بله، و اینگونه دختر پادشاه از مرگ رهید. زن حکیم دخترک و سر و سامون داد و به خونه ادهم برد. دختر بعد از سرحال شدن حال و احوال خودشو از زن حکیم جویا شد. زن حکیم خودشو عابری معرفی کرد و همه چیز رو برای دختر پادشاه تعریف کرد، اما نگفت خودش موجب زنده موندنش شده. اون ادهم و مسبب این موضوع دونست تا شاید به این واسطه نظر دختر پادشاه به ادهم جلب بشه. دختر هم که در همون لحظه اول از ادهم بدش نیومده بود و اون رو باعث عمر دوبارش میدونست و از طرفی هم نمیخواست مادر بیمارش با دیدنش دچار مرگ ناگهانی بشه، تصمیم گرفت برای همیشه پنهونی در کنار ادهم بمونه. ادهم هم با کمک زن حکیم قبر رو پوشوند و صبح که گورکن برگشت گفت محض ثواب این کار رو به جای اون خودش انجام داده و یه اشرفی هم کف دست گورکن گذاشت و ازش خواست این راز رو برای همیشه پیش خودش نگه داره. ادهم چند روز پس از این ماجرا با بخش دیگه پسندازش خونه خرید و دختر رو در حالی که صورتش رو جلوی عاقد پوشونده بود عقد کرد و به خونه برد و یک دم از دختر غافل نشد. ادهم برای اینکه به کسی توضیح نده زنش کیه در دکانش رو بست و خونه نشین شد و با بقیه پسندازش زندگیش رو اداره کرد. چند وقتی بعد خداوند عالم به اونها پسری عطا کرد. پسرک روز به روز بزرگ و بزرگتر می شد تا اینکه
من چه کسی رو نمیبینم.
اینجا نگاه کن، اینجا
گرفتمه.
بگم اونم از حال به بعد هرچی توی این چاسر روی من از همه پوشوندی و تو پسته خونه پنهونم کردی، دیر یا زود بعد رو باز کنم و بایستم به جوابگویی شکایتی در همسایه.
خدا اون روزو نیاره شازده خانم. چه فرمایی شد میفهمی؟ مگه چی شده؟
وای که چقدر سر و صدا میکنید شما.
چی شد بابا ادهم؟ خب بیا بازی.
مگه نمیبینی شازده خانم عصبانی شده؟
مامان همیشه بد اخلاقه.
تو دیگه چی میگی؟ بودو بروی خدا برس تو هاون کوچولوت بشین بکن تا بیام باهاش خزاد درست کنم.
آخ جونه من رفتم بابا ادهم.
تو همین دستمانه بگه علاقه رو پیشونی تو پاک کن، بعدم بگیری بشین این اوروسیایی بچه رو چند تا کوک بزن. شد این مسئله کوزگر که از کوزه شکسته آب میخوره.
حالا کجا شازده خانم؟
پی این کوفته ریزه قفلت کنم قل خود رفته تو مطبخ پی آتیش سوزوندن.
در مطبخ و محض همین سوریدن کوفته ریزه یه بس زدم قد قفل در دکون. خب حالا بشین و بگو تو این چند روزه چی رو دل شازده خانم سنگینی میکنه که اینقدر بد اخلاقش کرده؟
هیچی.
بشین بشین به من بگو خانم جان.
ناراحتم چون دست از دوخت و دوست کشیدی. از روزی که من اومدم تو زندگی در دکونتو با روی خرق‌الله بستی.
چه کار کنم من بخت برگشته؟ میترسم بازش کنم رازمون بیفته بیرون بشه نقل و نبات کوی و برزن و بازار.
ترس چرا ادهم؟ آخه کی غیر زن حکیم بالا میدونی تو کیو آوردی تو خونت ها؟
خب ترسم همین شازده خانم. میترسم زیاد برم بیرون به خودشون اجازه بدم ازم سوال کنن.
ترس از چونه چرا گذشته؟ ببین همین چند اشرفی بیشتر برامون نمونده. امروز در دکون ادهم باز نشه فردا شاهزادش و کوفتریزش گرفتار چنگال گرسنگی و بدبختی میشن.
خدا اون روزو نیاره خانوم.
خب اگه اینطوره همین الان بسم الله بگو پاشو برو سمت بازار. الان 4 سر جز به ضروریات پا از در این خونه بیرون نذاشتی.
یعنی همین الان؟
برو ادهم برو.
باشه اگه تو اینطوری میخوای. چشم.
چی شد؟ پشیمون شدی؟
نه خانم، کی که از خواست شما پشیمون بشه؟
پس چی؟
فقط منباب گشایش روز اول دکون بذار کوفتری زرم با خودم ببرم. چند سال لحظه به لحظه با همین دور ازتون بمونم خیلی دلتنگ میشم.
کوفتری زرم با شما.
آفتاب غروب نکرده برگشتم. کوفتری زرم بابا جون بیا بیا باید بریم جایی. بیا
به امید خدا.
و این گونه ادهم بعد از 4 سال راهی دکانش شد و در برابر چشمای حیرت زده مردم شروع کرد به کار. اما هنوز میخ به کفه عروسی کوفته ریز نزده، دلندرونش به هم پیچید و بعد سفارشات مکفی به کوفته ریز که بنا به هیچ دلیلی نباید از جلوی در دکان تکون بخوره، راهی مبال راسته بالایی بازار شد. در همین حین پادشاه هم که بعد از 4 سال افسردگی از مرگ دخترش به اصرار درباریان برای سرکشی به شهر اومده بود، نظرش به کوفته ریزه که خوشحال کنار حوض روبروی دکان مشغول آب‌بازی بود جمع شد و در حالی که وزیر از کودک میخواست تا از سر راه پادشاه کنار بره، دستور داد که
آج آروم هدون آروم برو کنار بچه، اگر نمیدیدی شادر رد میشه. های با تو هم برو چک نگر نشنیدی. بزرگتر این بچه کجاست؟
میشتیم،
همه میشتیم. چه دستوری میدهید قبله عالم؟
به وزیر، تو که جزء قدیمی های دربار ما هستی بگو ببینم این پسر بچه شبیه دختر مرحوم ما نیست؟
چه قبله عالم؟
خوب نگاه کن وزیر، درست مثل سیبیست که از وسط به دو نیم شده باشه.
حالا که خوب نگاه میکنم میبینم حق با شماست قبله عالم، ولی تا این حد شباهت یعنی چه؟ من که نمیفهمم.
آنچه که منو هم متعجب ساخته همین است. زود برو آن بچه را سوار بر اسبت کن تا برگردیم سمت قصر، ببینیم آیا نظر بانوی ما نیز همین است.
ولی آخر قبله عالم، بچه مردم را که نمیشود همین؟
همین که گفتم وزیر، زود برو آن بچه را برای ما بیاور و پیش یکی از کسب پیغام بگذار تا به پدرش بگویند بچه پیش ماست و برای پس گرفتنش به قصر ما بیاید.
بله قبله عالم اسرائه، بیا بیا اینجا بچه.
نمیام، بابا ادهم هم گفته از اینجا تکون نخورم.
مگر با تو نیستم؟ گفتم بیا.
سب کن مزید، سب کن، اجازه بده این کار رو خودمان انجام بدهیم.
بله قربان.
بیا بیا اینجا پسره، بیا.
نمیام،
فرار کرد قربان.
این طفل نوپا که نمیتواند چون اسب ما دور بشود وزیر، زود بروید و بگیریده.
بله قربان، زود باشید سربازا، از این طرف، از این طرف.
و اینطور شد که پادشاه بدون اینکه بدون پسرک نوه خودشه اونو به کاخ برد. ادهم بعد از چند دقیقه که پای بست مبال بود به دکان آمد و ماجرا رو از دهان کسب شنید و گریان و ناراحت روونه قصر پادشاه شد. اما از اونجایی که زن پادشاه هم از این شباهت بسی شگفت زده شده بود، دستور داد بچه رو تحت هیچ شرایطی به پدرش تحویل ندن مگر با مادر بچه برگردند. ادهم غمگین و ناراحت به خانه برگشت. دختر پادشاه وقتی موضوع رو شنید، در برابر چشمان گریان ادهم قول داد تا زنده باشد سر از مهر اون بر ندارد. سپس با همراهی شدن به سمت قصر. اما به محض ورودشون به قصر، زن پادشاه با دیدن دخترش جیغ بلندی کشید و از هوش رفت.
بانوی من
یکی به من بگوید چطور می شود؟ تو به من بگو ندیمه.
من آخر یه ندیمه کوچک